Səni yuxularda tapmamışam ki, ayıqlıqda yadımdan çıxasan. Səni rüyalarımda yaratmamışam ki, xəyal tellərində hörülüb qalasan. Səni özümdə bəsləmişəm, gözümdə görmüşəm, sözümdə demişəm. Sən bəlkə də gözümsən, sözümsən. Nə bilim, bəlkə də özümsən. Əlim giləyli əlindən, ürək asılı telindən, taxçadakı şəkilindən, özüm özümə baxıram. Dünyam yanıb gözlərində, sözüm batıb sözlərində, Adım dilimə gələndə danışmamış karıxıram. Pis gündəyəm səndən uzaq, kimsə yoxdur mənə dayaq, səndən iraq, səndən iraq. Günü gündən sınıxıram. Payız gəldi, sən gəlmədin. Nələr çəkdim, heç bilmədin, göz yaşlarımı silmədin, səni gözümdən axıram. Yollar səni məndən alıb, məni məndən ayrı salıb, bu şəhərdə yalqız qalıb, cümə kimi darıxıram.
Mənə payın gəm olubdur, kibriş
Xəyal telləri bərnaməsinin gəlami eşidənləri, gözəl bir qətə şeir xidmətizə təqdim elədik. Şeirin şairi Xəyal telləri bərnaməsinin ehsaslı yazıçısı Ağay Əliye Pərvizi idilər. İdamədə Dağlar başı duman olar mahnısını eşitdiniz. Bu mahnının oxuyanı Ağay Davud İclali idi və bu əsərin yaradıcısı və şairi İslam Rızayov idi. Beləliklə bu görüş və bərnamədə burada sona çatıq. Xidmətinizdən mürəxxəs oluyuq. Gələn görüş və bərnaməyəcən sağ qalın və salamat yaşayın.
Mühtərəm dostlarımız, Xəyal Telləri unvanlı bərnamə, arşivi bir bərnamə idi ki, Ərdəbil Radiosundan musiqiyə qalibdə huzuruza təqdim oldu. İnşallah ki, rizayət-i xatirüzü cəlb eləmiş ola. Bizdən ayrılmayın.
ساعت 24 اینجا اردبیل است، شبکه استانی صدا.
دستور رئیس جمهور برای رسیدگی فوری به وضع زلزله زدگان در پی دو زلزله پرقدرت در استان هرمزگان.
انتصاب اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی برای دوره جدید با حکم رهبر انقلاب اسلامی.
سرما، گرسنگی و بلا تکلیفی بیش از 2000 مهاجر در مرز لهستان
و پایان نشست جهانی آب و هوایی در گلاسکوی اسکاتلند با ادامه اختلاف بین کشورهای ثروتمند و فقیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا محمد مصطفی و ائمه هدا. سلام شنوندگان عزیز داخل و خارج از کشور. اینجا جام جم استدیوی خبر رادیو ایران است. بنده حیدری و همکارم خانم جماعت خبرهای شبانگاهی رادیو ایران را به آگاهی می‌رسانیم.
با توجه به وقوع زلزله در استان هرمزگان و لزوم کمک رسانی فوری و اعزام گروه‌های امدادی به این استان، تردد کامیون‌ها در محور سیرجان به بندرعباس تا اطلاع ثانوی ممنوع اعلام شد. مدیر کل دفتر مدیریت بحران و تجهیز ماشین‌آلات سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای هم از آماده باش نیروهای راهداری برای وقوع سونامی احتمالی در خلیج فارس خبر داد. سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هم از دستور فرمانده کل سپاه به یگانهای این نهاد مستقر در استان هرمزگان برای هر گونه امداد رسانی به زلزله زدگان این استان خبر داد. همچنین اعلام شد که زلزله تأثیری بر روند فعالیت نیروگاه اتمی بوشهر نداشته است. دو زلزله 6.3 و 6.4 ریشتری بعد از ظهر یکشنبه در استان هرمزگان موجب ترس و وحشت مردم شد.
یا خدا، یا خدا، یا خدا، واو دارم زیر پاون داره می لرزه. یا خدا
او از زلزله هندن همه مثل آتش فشان، از همه جاش خاک بلنده بودن، از همه گوهد را
ماشینا رو داشت میکوبید. چنین چیزی من تا حالا تو عمرم ندیده بودم. لا حسین، بازم زلزله، بازم زلزله. یا اول فرد، یا اول فرد، زلزله ماشینا رو دگم میده، کوها رو داره میخوابونه.
شدید بود، ما بالا داخل واحد بودیم که به یک بار بسیار شدید ساختمون لرزید.
مشغول کار بودیم، بعد یه دفعه دیدیم که خب ساختمون داره میلرزه خیلی شدید. اولش گفتیم زود تموم میشه اینا، بعد دیدیم که نه واقعا خیلی ادامه دار شد و 30 ثانیه طول کشید.
خونه بودیم، البته ساختمون 5 طبقه بود، ولی خب زلزله اولی تاثیر خب زلزله دومی خیلی خیلی وحشتناک اومد.
خاطر زلزله اومدیم اینجا، دیگه گفتیم خونه نمیتونیم بشینیم، به خاطر همین اومدیم کنار دریا باشیم.
خونه بودیم طبقه 4، بعد خیلی هم لرزید، خیلی لرزید.
آره
خانومم کلاس آنلاین داشتن بچه‌ها، اینا دیگه همه فقط درست زیر ستونا پناه بگیریم تا دیگه قطع شد، دیگه اومدیم پایین.
خیلی هم وحشتناک.
زمین لرزه 6.4 ریشتری استان هرمزگان یک کشته و شماری زخمی به جا گذاشت. برای اطلاع از آخرین شرایط منطقه گفتگو می کنم با همکارم آقای اژدهایی، خبرنگار صدا و سیما در مرکز هرمزگان. آقای اژدهایی خدمت شما سلام عرض می کنم، شبتون بخیر.
سلام به شما همکار گرامی، سلام به هموطنان و سلام به همه شنوندگان رادیو ایران. شما لید خبر رو با شماره مجروحین آغاز کردید، من ترجیح میدم که آغاز گزارشم اطلاعاتی باشه در این باره.
بله بفرمایید.
پیش از آغاز این ارتباط و بر اساس آخرین اخباری رو که من از سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان خانم نوروسیان گرفتم، حاکی از مصدومیت 70 هموستانی پس از وقوع زمین لرزه عصر امروز هست که حدود 14 تن از اونها از مراکز درمانی ترخیص شدند و ما بقیه هم بستری هستند، اما بقیه همچنان نیاز به مداواهای سرپایی دارند و پیش بینی ها حاکیست که برخی از اونها صبح مرخص میشن. خبر جدیدی که میتونم دیگه افزایم این که آقای مخبر معاون اول رئیس جمهور دقایقی پیش وارد فرودگاه بین‌المللی بندرعباس شد. بر اساس آخرین اخباری که در این باره دریافت کردیم، بازدید از منطقه زلزله زدگی فین که کانون زمین لرزه عصر امروز هرمزگان بود و حضور در نشست ستاد مدیریت بحران استان، دو هدف عمدگی سفر معاون اول رئیس جمهور به استان هرمزگان هست. حدود نیم ساعت پیش هم ستاد مدیریت بحران استانداری هرمزگان در اطلاعیه اعلام کرد فردا همه مقاطع تحصیلی در همه مراکز آموزشی چه حضوری و چه غیر حضوری ملغاست و دانش آموزان و دانشجویان فردا سر کلاس های درس حاضر نمیشن و به صورت غیر حضوری هم درس و مشق فردا تعطیل شد. همینک نسیم خنکی وزیدن گرفته. این رو از اون جهت میگم چون برخی از همشهریان و همستانی ها ترجیح دادن شب رو بیرون از خانه به سر ببرند و هوای بهاری هرمزگان هم منعی برای بیرون ماندن اونها از خانه نداره. اما آنچه که به شخصه دیدم و سایر خبرنگاران در صحنه همچنان هستند، حاکی از اونه که روند بازگشت آرام آرام همستانی ها و همشهری ها به منازلشون آغاز شده، ولی شهرداری بندر عباس با توزیع 400 تخت چادر در بوستان ها در مرکز شهر بندر عباس این امکان رو برای خانوارهایی که چادر اضطراری ندارن فراهم کرده که اگر خواستن شب رو در بیرون از خانه ها بمونن از این چادرها استفاده کنند. همچنان مسیر ترانزیتی بندر عباس به سیرجان به علت اینکه بخش از این مسیر در منطقه کوهستانی قرار داره و احتمال داره که پس لحظه‌های رخ بده و برای جلوگیری از هر گونه حوادث ناگوار احتمالی تردد ممنوع است. اطلاع بعدی و به مسیر بازگشای این مسیر حتما شما و همستانی ها و همشهری خان و هموطنانمون رو در جریان آخرین اخبار قرار میدم. یادآوری میکنم که ساعت 15:36 زلزله 6.4 ریشتری با کانون فین شهری در 25 کیلومتری شمال شهر بندرعباس هرمزگان رو لرزوند. از این ساعت، ساعت وقوع زلزله تا همینک، حدود 32 پس لرزه رو هرمزگانی ها تجربه کردند. به عبارتی هرمزگان دست کم 33 بار در از ساعت 15:36 تا همین لحظه لرزیده. شدت زمین لرزه نخستین 6.4 ریشتری در 4 استان جنوبی کشور، بوشهر، فارس، جنوب فارس، کرمان و هرمزگان احساس شد. علاوه بر این شدت زمین لرزه به گونه‌ای بود که در کشورهای حاشیه خلیج فارس، هرمزگانی های مقیم اونجا به ما اطلاع دادن، اونجا هم احساس شده و حتی در عربستان سعودی.
اما خیلی ممنونم از شما.
متشکرم. خواهش من، خواستم در آخر بگم که بازم آمادم که در وقت‌های بعدی اطلاعات بیشتری در اختیار شما قرار بدم.
خیلی ممنونم از شما همکار گرامی آقای اجدهایی. انشالله که همه ی هموطنان عزیزمون در هرمزگان سلامت باشن و دیگه شاهد وقوع هیچ پس لرزه‌ای هم نباشیم. سپاسگزارم. شب شما بخیر و خدا نگهدار.
متشکرم. به امید سلامتی همیشگی ایران و ایرانی. خداحافظ.
خدا نگهدار.
رئیس جمهور برای رسیدگی به وضعیت زلزله زدگان هرمزگان دستور فوری صادر کرد. آقای رئیسی در جلسه هیئت دولت گفت:
ضمن ابراز همدردی با زلزله زدگان و مردم عزیز استان هرمزگان و کسانی که آسیب دیدن در این زلزله، حتما دستگاه‌های امدادی بسیج بشن انشاءالله برای کمک کردن به زلزله زدگان. ادارات و سازمان ها چه در استان هرمزگان، چه ادارات در استان های همجوار و چه در ستاد وزارتخونه ها اینو مسئله مهم و با اولویتشون قرار بدن انشاءالله. جناب آقای دکتر مخبر معاون اول در اسرع وقت انشاءالله سفر خواهند داشت. القاده رؤسای محترم سازمان های مربوطه مثل لاله احمر اینم در میدان هستن. انشاءالله مردم از این جهت آرامش داشته باشن که کار امدادی به خوبی انجام بگیره و مردم عزیزمان احساس بکنن که در اسرع وقت به مسائل اونها رسیدگی میشه و از این جهت هیچ گونه مشکلی انشاءالله نخواهد بود.
معاون اول رئیس جمهور گفت: با اختیارات لازم به مناطق زلزله زده آمده ایم و انشاءالله تصمیم های لازم را درباره مسائل مردم زلزله زده خواهیم گرفت. آقای محمد مخبر که به مناطق زلزله زده سفر کرده است افزود: از لحظه که زلزله استان هرمزگان رخ داد، آقای رئیس جمهور به دستگاه های مختلف دستورات متفاوتی به تناسب ماموریت هایشان داده است و یکی از دستورها این است که ما به سرعت به استان بیاییم و از نزدیک همدردی رئیس جمهور و دولت را به مردم عزیز آسیب دیده ابلاغ و از نزدیک خسارات و مسائل را بررسی کنیم.
اینجا جام جم است، استدیو خبر رادیو ایران. حضرت آیت الله خامنه ای در حکمی با انتصاب اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی برای یک دوره جدید و 4 ساله، ضمن تشکر از زحمات اعضای سابق به ویژه دانشمندان و اساتیدی که در دوره جدید حضور نخواهند داشت، شاکله به آرایش عمومی فرهنگ بر اساس نظم و محتوای انقلابی را یگانه وسیله مصونسازی در برابر هجوم فرهنگی و رسانه‌ای بیگانگان دانستند. متن حکم رهبر انقلاب اسلامی به این شرح است: بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله و الصلاة علی رسوله المصطفی و آله الاطهار سلام الله علیهم اجمعین. ورود در دومین چهلواره انقلاب اسلامی که با آغاز سده جدید هجری شمسی همزمان شده است، نگاهی نو، آسیب شناسانه و روزآمدساز به مجموعه ای از زیرساخت‌های تمدنی را ضروری می‌سازد. در رأس این مجموعه مقوله فرهنگ است. فرهنگ جهت دهنده همه اقدام‌های اساسی و زیربنای جوامع بشری و شتاب دهنده یا کند کننده آن است. این رویکرد در مقطع کنونی عمدتاً ناظر به ارتقاء نگاه و احساس مسئولیت متصدیان فرهنگی و نخبگان و فعالان عرصه‌های گوناگون کشور به مقوله فرهنگ و پدید آمدن این باور عمیق است که فرهنگ سازی در هر یک از اجزاء تمدنی جامعه برترین وسیله پیشرفت و موفقیت آن و بی‌نیاز کننده از ابزارهای الزام‌آور و تحکمی است. همچنین ناظر به این نکته حیاتی است که شاکله و آرایش عمومی فرهنگ در همه بخش‌های گسترده آن نیازمند نظم و محتوای انقلابی است. این یگانه وسیله مصونسازی فرهنگ عمومی کشور در برابر هجوم فرهنگی و رسانه برنامه ریزی شده بیگانگان بدخواه است. مأموریت شورای عالی انقلاب فرهنگی از آغاز ساماندهی به وضعیت فرهنگ و دانش در کشور و سیاست‌گذاری در این دو مقوله و هدایت دستگاه‌های متصدی آن به سمت ارزش‌ها و هدف‌های انقلاب و برآوردن نیازهای فکری این دستگاه‌ها و ظاهر شدن در نقش قرارگاه فرهنگی کشور بوده است. شورای عالی خدمات با ارزشی در این زمینه ها ارائه داده است و این جانب بر خود فرض می دانم از همه اعضای محترم که در دوره های مختلف نقش آفریده اند، به ویژه از دانشمندان و اساتیدی که در دوره جدید در شورای عالی حضور نخواهند داشت، صمیمانه سپاسگزاری کنم و ادامه کمک های مشاوره آنان را به این شورا درخواست نمایم. اینک برای دوره جدید که از ابلاغ این نوشته آغاز خواهد شد، اشخاص حقوقی و حقیقی نامبرده در ذیل را برای 4 سال به عضویت شورای عالی انقلاب فرهنگی منصوب می کنم. اشخاص حقوقی، فعلا رؤسای سه قوه و دستگاه هایی که تاکنون عضو شورای عالی بودند. و اشخاص حقیقی، جناب آقای عرافی، جناب آقای ایمان افتخاری، جناب آقای امیر حسین بانکیپور فرد، جناب آقای حمید پارسانیا، جناب آقای عادل پیغامی، جناب آقای غلامعلی حداد عادل، جناب آقای حسن رحیمپور ازغدی، جناب آقای علی اکبر رشاد، جناب آقای حسین سایی، جناب آقای ابراهیم سوزنچی، جناب آقای سعید رضا عاملی، جناب آقای منصور کپکانیان، جناب آقای علی لاریجانی، جناب آقای محمود محمدی عراقی، جناب آقای محمد رضا مخبر دسفولی، جناب آقای مرتضی میرباقری، جناب آقای صادق واعظ‌زاده، جناب آقای احمد واعظی. نکات حائز اهمیتی در پیوست این حکم به نظر حضرات اعضای محترم خواهد رسید. توفیق همگان را از خداوند متعال مسئلت می کنم. سید علی خامنه‌ای، 23 آبان 1400.
رئیس جمهور دستور داد نظارت بر همه قیمت‌گذاری‌های جدید در ستاد تنظیم بازار متمرکز شود. آقای رئیسی در جلسه هیئت دولت با اشاره به ضرورت ساماندهی سازوکار تعیین قیمت در کشور گفت همه دستگاه‌هایی که به نوعی اجازه تعیین قیمت دارند باید این اختیار و اجازه خود را با نظارت کامل ستاد تنظیم بازار اعمال کنند. رئیس جمهور گفت تعیین قیمت‌ها باید با هماهنگی ستاد تنظیم بازار به شکلی انجام شود که از ایجاد شوک در قیمت‌ها جلوگیری کند. آقای رئیسی از همه دستگاه‌ها به ویژه دستگاه‌های نظارتی خواست تا با بانک مرکزی و وزارتخانه‌های مسئول در زمینه تنظیم بازار و جلوگیری از ایجاد اخلال و شوک در قیمت‌ها همکاری کنند. رئیس جمهور از وزیران نفت و کشور خواست با همکاری استانداران و صدا و سیما موضوع اصلاح الگوی مصرف گاز را دنبال کنند و از معاون اول خود نیز خواست تا طبق رویه سالهای گذشته بخشنامه خاموش کردن تأسیسات حرارتی ادارات در روزهای تعطیل را سریع‌تر ابلاغ کند. آقای رئیسی همچنین از وزیر اقتصاد خواست تا اقدامات دولت در زمینه حل مشکل انبارهای اموال تملیکی را اطلاع رسانی کند.
مجلس با بررسی لایحه دولت برای اصلاح تبصره یک قانون بودجه سال 1400 کل کشور موافقت کرد. بر اساس این لایحه تأمین مطمئن کالاهای اساسی، نهادهای دامی، دارو و تجهیزات پزشکی و سیاستهای جبرانی حمایت از معیشت اقشار آسیب‌پذیر در دستور کار قرار گرفت.
برای لایحه تأمین مطمئن
بخش مهمی از مذاکرات مجلس مربوط به بررسی فوریت دار این لایحه بود. تأمین مطمئن کالاهای اساسی، نهادهای دامی، دارو، تجهیزات پزشکی و سیاستهای جبرانی برای حمایت از معیشت اقشار آسیب پذیر.
اگر ما بخوایم ماموریتی که در بودجه دیده شده که 8 میلیارد دلار دیده شده بود بخوایم امروز اون ماموریت رو انجام بدیم، حدود 18 میلیارد دلار نیاز به ارز هست. خب این امکان پذیر نبود برای دولت که بتونه این میزان ارز رو تخصیص بده به این.
به گفته آقای میرکاظمی قیمت کالاهایی چون لبنیات، مرغ و تخم مرغ که ارز 4200 تومانی میگیرند نسبت به سال گذشته 150% افزایش داشته.
اجازه بدید ما میزان یارانه رو از این حالتی که شما هم اطلاع دارید اثر بخشی نداره ببریم به سمت اینکه مستقیم به مردم پرداخت بشه. اجازه میخوام که برای دارو و تجهیزات مصرفی بهداشت این رو ادامه بدیم و برای گندم هم ادامه بدیم تا پایان سال، ولی در مورد نهاد دامی میزان یارانه که پرداخت میشه این رو ببریم مستقیما به حمایت از محرومین، یعنی 14 هک رو عدد بیشتری بدیم و تا سقف 60 میلیون میزان ریالی پرداخت بکنیم.
لایحه‌ای که نمایندگان در مجلس نظرات متفاوتی دارند.
اگر ما روش‌های جایگزین نه به صورت 60% و 60 میلیون بلکه همه کسانی که یارانه می‌گیرند داشته باشیم که اقلام پروتئینی، نیازهای اساسی، حبوبات مورد نیاز مردم رو به صورت کالا به اختیارشون برسونیم، در اختیارشون قرار بدیم، این معقول و منطقی است. اما در حالی که میشنویم منظور این است که اون 45 هزار تومان رو برای جمعیتی از کشور 1% افزایش بدیم بعد قیمت‌ها بره به سمت قیمت‌های آزاد، این شوک‌هایی که به جامعه وارد می‌کنه قابل حل و قابل جبران نیست.
همه کارشناسان معتقدند این ارز ترجیحی ثمری برای تنزل قیمت تا کنون نداشته است. خب چرا ما این راه اشتباه را شجاعت نورزیم و یک بار برای همیشه این راه غلط را ازش کناره نگیریم؟
در نهایت هم نمایندگان نه با بررسی دو فوریتی و نه یک فوریتی این طرح موافقت نکردند.
لایحه به صورت عادی اعلام وصول میشه.
همچنین مجلسی ها مجازات هایی را هم برای شرط بندی و قماربازی تعیین کردند.
اصلاح موادی از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی
بر این اساس قماربازی، شرط بندی و یا شرکت در بخت آزمایی به هر نحوی در فضای حقیقی یا مجازی جرم تلقی و علاوه بر ضبط اموال شامل محکومیت به پرداخت جزای نقدی تا 3 برابر مجموع عواید ناشی از جرم می شود. اعمال مجرمانه قمار با بیش از 1 میلیارد تومان مشمول 5 تا 10 سال حبس و جزای نقدی خواهد شد. تولید و معامله ابزار قماربازی اما از رایانه‌ای یا غیر و همچنین تبلیغ شرط بندی مشمول حبس و جزای نقدی خواهد شد. ارائه دهندگان خدمات ارتباطی و پرداخت مطلع از قمار در فضای مجازی موظف به ارائه اطلاعات به قوه قضایی هستند.
رزمایش بزرگ ذوالفقار 1400.
در ادامه هم بیش از 200 تن از وکلای مردم در بیانیه‌ای از تلاش‌های ارتش جمهوری اسلامی در برگزاری رزمایش بزرگ ذوالفقار 1400 تقدیر کردند. نمایندگان در مصوبه سازوکار انتخابات شوراهای اسلامی کشور را اصلاح کردند، بدین معنا که رأی هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات در بررسی صلاحیت‌ها فصل الخطاب خواهد بود. نایر اکبرزاده، خبرگزاری صدا و سیما، مجلس شورای اسلامی.
کمیسیون اصل 90 به مدیریت پرهزینه برخی امور در سه قوه رسیدگی کند. این را رئیس دستگاه قضا در نشست با اعضای کمیسیون اصل 90 مجلس گفت و تاکید کرد بخشی از مشکلات اقتصادی کشور ناشی از سوء مدیریت هاست و اگر مسئولی برای حفاظت یا محل سکونت خود هزینه اضافی داشته یا دستگاهی از خودرو، ساختمان و تشریفات اضافی استفاده می کرده، این رویکرد باید عوض شود. آقای محسنی اژه‌ای در ادامه طبقه بندی زندانیان را از اولویت‌های مهم دستگاه قضا در دوره تحول عنوان کرد و گفت فردی که چک برگشتی دارد نباید در زندان کنار یک مجرم حرفه‌ای و جریانات مافیایی نگهداری شود. رئیس قوه قضایی همچنین به رؤسای کل دادگستری‌ها دستور داد با تشکیل کارگروه مشکلات قضایی مردم را با همفکری و همکاری نمایندگان مردم حل کنند.
سرما، گرسنگی و بلا تکلیفی بیش از 2000 مهاجر را در مرز لهستان گرفتار کرده است. گفته می شود دست کم 8 تن از آنها بر اثر سرما و گرسنگی جان باختند. گزارش همکاران.
بیش از 2000 کودک، زن و مرد مهاجر هفته هاست در برزخ مرز اروپا گرفتارند. سرما در جنگلی بدون آب و غذا فاجعه دردناک انسانی را رقم زده. به گفته سازمان‌های حقوق بشری، دست کم 8 نفر جان خود را به دلیل گرسنگی و سرما از دست دادند.
ما چندین روز در مرز هستیم. هوا بسیار سرده. باران هم میاد و نمیتونیم آتش روشن کنیم. ما فرزند کوچک داریم. همسرم هم بیماره. اونها در این شرایط خواهند مرد. نیاز به کمک داریم. ما میخواییم به لهستان بریم. ولی اونها به ما میگن اگر از مرز رد بشیم ما رو میزنن و همه ما رو میکشن.
If I go to Poland, they will hit me or they will kill me.
برزخ مهاجران چند روزی است به خبر اول بسیاری از رسانه‌های اروپایی تبدیل شده، اما تیتر اصلی وضعیت دردناک پناهجویان نیست، بلکه تنش‌های سیاسی میان اتحادیه اروپا با بلاروس است. مهمترین واکنش لهستان و اوکراین، دو همسایه بلاروس، به این بحران انسانی تنها ساخت حصاری مرزی و اعزام نیروی نظامی بوده. فرانسه و آلمان مقصد بسیاری از این مهاجران است. میزبانانی خشن که آنها را اشغالگر خطاب می‌کنند و ترجیح می‌دهند که از گرسنگی و سرما بمیرند تا مجوز ورود به اروپا را نداشته باشند. بسیاری از مهاجران گرفتار شده پناهجویانی هستند که سرزمین‌هایشان سال‌هاست زیر چکمه‌های ناتو اشغال شده. به گفته نهادهای حقوق بشری، بدون تصمیم اتحادیه اروپا نیمی از پناهجویان از سرما و گرسنگی خواهند مرد. احسان رفاهی، خبرگزاری صدا و سیما، کیف.
در پایان نشست جهانی آب و هوایی در گلاسکو اسکاتلند، اختلاف بین کشورهای ثروتمند و فقیر بر سر چگونگی کاهش آلاینده‌ها همچنان به قوت خود باقی ماند. کشورهای صنعتی سهمی 80% در آلایندگی و گرمایش زمین دارند.
26مین نشست تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد در گلاسکو اسکاتلند، در حالی پس از دو هفته گفتگو و رایزنی سران و نمایندگان 197 کشور پایان یافت که نتوانست به اهداف از پیش تعیین شدهش دست یابد. بر اساس یکی از مهمترین اهداف تعیین شده در این نشست، انتظار این بود که استفاده از زغال سنگ که آلاینده ترین سوخت فسیلی است کنار گذاشته شود، اما در دقایق پیش از صدور بیانیه پایانی با فشار شماری از کشورها به رهبری هند بر کاهش و نه حذف استفاده از آن موافقت شد. زغال سنگ سهم حدود 40% در تولید گاز دی اکسید کربن و گرمایش کره زمین دارد. یک فعال محیط زیست:
من میگم دولت بریتانیا که میزبان این نشست است و دیگر کشورهای صنعتی که عمده ترین آلوده کنندگان هوا، آب و زمینن، برخلاف ادعاهایی که میکنند به خاطر پول و ثروت بیشتر، همچنان در مسیر نابودی کره زمین در حال سرمایه گذاری اند.
خروج آمریکا از پیمان آب و هوایی پاریس در دوران ترامپ و زیر پا گذاشتن تمام تعهدات آمریکا نمونه ای از رفتار ضد محیط زیستی کشورهای صنعتی توصیف شده. مجتبی قاسم زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
پلیس انگلیس اعلام کرد تحقیقات برای یافتن علت و عامل یا عاملان انفجار در برابر بیمارستانی در شهر لیورپول که دست کم یک کشته و یک زخمی بر جای گذاشته است ادامه دارد. در حالی که اعلام شد یگانهای خنثی‌سازی بمب نیز در محل مستقر شدند، تحقیقات درباره این انفجار به واحدهای پلیس مبارزه با تروریسم سپرده شده است. با وجود این، پلیس این انفجار را تروریستی اعلام نکرده است. این انفجار در یک خودروی تاکسی متوقف شده در نزدیکی ساختمان یک بیمارستان زنان به وقوع پیوست. بیمارستان زنان لیورپول اعلام کرد که تا اطلاع بعدی از پذیرش بیماران معذور است و بیماران باید به بیمارستان‌های دیگر مراجعه کنند. پلیس هم اکنون محل را محاصره کرده است و با مسدود کردن خیابان‌های منتهی به محل انفجار از آمد و شد افراد به محدوده جلوگیری می‌کند. بخشی از ساختمان بیمارستان هم تخلیه و بیماران به بیمارستان دیگر منتقل شدند. شاهدان اینی میگویند صدای انفجار مهیب بود و سپس دود غلیظ به هوا برخاست و یک مرد زخمی را دیدند که با آمبولانس به بیمارستان منتقل شد. در حالی که پلیس هنوز حاضر نشده جزئیات بیشتری از این انفجار ارائه کند، گفته می شود به ساکنان یک محله اعلام شده اجازه خروج از منازل خود را ندارند.
معاون بهداشت وزارت بهداشت با اشاره به افزایش ابتلا به سرخجه، سرخک و اوریان در برخی مناطق جنوب و جنوب شرقی کشور گفت واکسیناسیون جمعیت هدف 1,180,000 نفری آغاز شده و تاکنون 977,000 نفر واکسینه شدند.
وزارت اطلاعات به مردم شریف ایران درباره ارائه اطلاعات فردی و خانوادگی به درگاه‌های مجازی هشدار داد.
تصادف زنجیره چند دستگاه خودروی پراید پژو 405 خاور در محور بیجار به دیواندره 5 کشته و 1 مجروح بر جا گذاشت. برخورد اتوبوس و مینیبوس در محور شهر بابک به رفسنجان نیز 8 مصدوم به جا گذاشت.
رئیس مجلس از دستگاه‌های اجرایی خواست با سرعت به وظایف خود در قبال سیل‌های اخیر گیلان و مازندران عمل کنند.
وزیر راه و شهرسازی از کاهش قیمت بلیط هواپیما در روزهای آینده خبر داد.
وزیر نیرو اعلام کرد مشکل تامین آب شرب روستاهای بالای 20 خانوار به زودی برطرف می شود.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار از اصلاح قیمت خودرو در ستاد تنظیم بازار در روزهای آینده خبر داد.
علی بهادری جهرومی سخنگوی هیئت دولت شد. آقای بهادری جهرومی متولد 1364 است و دکترای حقوق عمومی از دانشگاه تهران دارد.
به همت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام توزیع 12,000 بسته معیشتی بین نیازمندان آغاز شد.
مدیرعامل بنیاد برکت میگوید این بنیاد به ساخت 2500 مدرسه با 12,500 کلاس درس در مناطق محروم کشور متعهد است و تا امروز 1650 مدرسه را با 8075 کلاس افتتاح کرده است.
مدیرعامل شرکت انتقال گاز ایران از آمادگی کامل برای انتقال پایدار گاز در فصل سرما خبر داد.
معاون فنی مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت میگوید جریمه کارکنان ادارات دولتی که واکسن نزدند انفصال از خدمت است و این مسببه ستاد ملی کرونا از اول آذر لازم الاجرا است.
واکسن آنفولانزا برای گروه‌های هدف رایگان اعلام شد.
از ابتدای آذر استفاده از ناوگان حمل و نقل عمومی فقط با ارائه کارت واکسن و گواهی منفی آزمایش PCR امکان پذیر خواهد بود.
فروش کیلویی تبلت و تلفن همراه در سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی ممنوع شد. به تازگی در دیدار رئیس قوه قضاییه از سازمان اموال تملیکی اعلام شد که وقتی کالایی به اموال تملیکی تحویل داده می شود، واحد تحویلگیری به کیلو است. یکی از این کالاها تلفن همراه بوده است.
معاون دیپلماسی اقتصادی وزیر امور خارجه از افزایش حدود 30% حجم صادرات کشورمان به آسیای میانه در دو ماه اخیر خبر داد.
نرم افزارهای جعلی 8 بانک از بستر گوگل پلی حذف شد. پلیس فتا از کاربران خواست رمز عبور و رمز کارت بانکی خود را پس از حذف نرم افزارهای جعلی تغییر دهند.
و 27 اثر نقاشی خط از 15 هنرمند جوان کشورمان در نمایشگاهی با عنوان شور شیدا تا اول آذر در فرهنگسرای ارسپاران در معرض دید عموم قرار گرفته است. و حالا خبرهای ورزشی با اجرای همکارم آقای ابراهیم.
سلام شنوندگان گرامی، در پی وقوع زلزله در استان هرمزگان و با دستور حمید سجادی وزیر ورزش و جوانان، تمامی امکانات ورزشی اما سالن‌ها و استادیوم‌های متعلق به اداره کل ورزش و جوانان استان در اختیار اسکان موقت زلزله زدگان قرار گرفته. تمرین تیم ملی فوتبال در زمین چمن الکرامه به مدت 120 دقیقه با حضور همه بازیکنان زیر نظر کادر فنی برگزار شد. بازیکنان پس از گرم کردن در قالب دو گروه به مرور تمرینات تاکتیکی پرداختند. آخرین تمرین تیم ملی فوتبال پیش از دیدار برابر سوریه امروز در ورزشگاه اصلی عمان انجام می شود. دیدار دو تیم ایران و سوریه در دور برگشت مسابقات فوتبال انتخابی جام جهانی از ساعت 19:30 دقیقه سه‌شنبه برگزار خواهد شد. به دنبال صعود تیم‌های آلمان، دانمارک، برزیل، فرانسه و بلژیک به جام جهانی 2022، کرواسی هم 1-0 روسیه را شکست داد و با 23 امتیاز مسافر قطر شد. همکنون بازی لوکزامبورگ با جمهوری ایرلند، پرتغال با صربستان، یونان با کوزوو و اسپانیا با سوئد در جریان است. مراسم قرعه‌کشی جام جهانی فوتبال 2022 قطر 12 فروردین با حضور 32 تیم در دوحه پایتخت قطر و یک روز پس از 72مین کنگره فیفا برگزار خواهد شد. در هفته هفتم لیگ برتر والیبال فولاد مبارکه سپاهان برای کسد راهیاب ملل مریوان گذشت و با 7 برد متوالی سرنشین باقی ماند. در دیگر بازی‌ها پیکان در سه دست شهرداری ورامین را شکست داد. شهرداری ارومیه با همین نتیجه از سد آذرباتی گذشت و تیم‌های پاس گرگان، شهرداری گنبد، هورسان رامسر و مصر رفسنجان نیز با نتیجه مشابه 3-1 تیم‌های سایپا، فولاد سیرجان، شهداب یزد و لبنیات حراز آمل را شکست دادند.
امشب و فردا روز دوشنبه برای بیشتر مناطق کشورمون جو آرام و نسبتاً پایداره. شهرهای صنعتی و پرتردد افزایش غلظت و انباشت آلاینده‌های جوی خواهند داشت. شهرهایی مثل تهران، کرج، اصفهان، عراق و مشهد انتظار کاهش کیفیت هوا رو براشون داریم. اما از اواخر وقت روز دوشنبه با ورود سامانه بارشی برای نقاطی از کردستان، کرمانشاه و ایلام بارش پراکنده آغاز میشه. سه‌شنبه برای استانهای ساحلی دریای خزر، غرب، شمال شرق، مرکز، بخشهایی از جنوب غرب و دامنه ها و ارتفاعات البرز مرکزی و غربی بارش پیش بینی کردیم که بارش روی مناطق مرتفع و سردسیر به شکل برف خواهد بود. شدت بارش ها هم در گیلان، مازندران، مرکزی و غرب اصفهان رخ خواهد داد. برای تهران هم پیش بینی می کنیم که از روز سه‌شنبه با نفوذ سامانه بارشی به تدریج ابری بشه.
از آن صبح به افق تهران ساعت 5:13 و طلوع آفتاب ساعت 6:40 بامداد است. پایان پخش اخبار از رادیو ایران، صدای جمهوری اسلامی ایران.
تنها صداست که میماند. موج ایم
ردیف 1062 کیلوهرتز،
موج اف ام
ردیف 94 مگاهرتز،
رادیو کرمان
صدای کلیمان.
اداره کل صدای استانها تقدیم می کند.
از ستاره باران شبهای کبیر تا شکوه شبانگاه کوهستان، از آرامش دریای شمال و جنوب تا افسون جنگلهای غرب، اینجا سرزمین هزار اقلیم ایران، ایران. و اینک صدای امواج همدلی و مهر در
شبهای ایران.
برداشت آسمان را چون کاسه ای کبود و صبح سرخ را لاجرعه سر کشید. آنگاه خورشید در تمام وجودش طلوع کرد. به نام خداوند بلند مرتبه بی انتها، سلام، به شبهای ایران خوش آمدید.
ایران سلامت میکنم، سلام علیک هموطنم، سلامی از صمیمته به جای جای میهنم، از خطه جنوبم، خاک سرخ خورشید، از سرزمین نخل و جوونه های امید.
مردم خوب ایران، اهالی سرزمین شور و دانش، کاوشگران زیبایی و دنبال کنندگان نور و زندگی، سلام. در پگاه 24مین روز از آبان ماه 1400 از دیار نخل و نور و آفتاب آبادان ایستاده و با برنامه شب‌های ایران همراه شما شدیم تا لحظاتی رو به خوشگواری با شما سپری کنیم. اینجا آبادان است، شهری به وسعت خاطره ها و به بزرگی تاریخ، دانش، مهر و مقاومت، شهری با پیشینه فرهنگی و تمدن و ایثار و استقامت. اینجا آبادان، شهری که با وجود ناملایمات جنگ و تبعات مخربش هنوز سرافراز و سرزنده و پویاست و شبهای ایران رو امشب از آبادان میشنوید. سلام ویژه و درجه یک از آبادان سرافراز خدمت شما هموطنان عزیز و دوست داشتنی از هر جای این خطه سربلند و سبز که صدای ما رو میشنوید. شب آرامی رو براتون آرزو میکنیم و امیدواریم که امشب همراه و شنونده شبهای ایران از رادیو آبادان باشید. اما امروز 24 آبان ماه 1400 مصادف با آغاز هفته کتاب و کتابخوانی، این مناسبت گرانقدر و گرامی رو پاس می‌داریم و صد البته به همه آدم‌های اهل دل و کتابخوان و کتابدان و خالق کتاب تبریک می‌گیم.
ما عمرمون با قلم پیوند
پس اگر مقصد را رو اینجا در زیر این سقف‌های دلتنگ و در پس این پنجره‌های کوچک نمی‌توان جز بهتران که پرنده روح دل در قفس نبرد
که رها شود پرنده روح به رقص قلم روی کاغذ.
ای کتاب ای گل همیشه بهار، چهار فصلت رنگ و بو سرشار، ای بهار همیشه پر گل و برگ، نه خزان داری و نه پیری و مرگ، نه خزان داری و نه پیری و مرگ. ای همه باهای هر دو جهان توی یک برگ کوچک تو نهان، هر که برگی ز تو به دست دارد باقی زاران گرد
شبتون بخیر باشه. از محله بوارده جنوبی، یکی از محله‌های قدیمی و به نام آبادان، صدا و سیمای مرکز آبادان، استدیوی پخش رادیو آبادان و با برنامه شب‌های ایران با شما هستیم تا در این شب زیبای پاییزی لحظه‌های بهتری رو با همدیگه سپری کنیم. در برنامه امشب شب‌های ایران با شما راجع به نقش و جایگاه کتاب در زندگی صحبت خواهیم کرد. شما دوستان عزیز تا دو بامداد با ما همراه باشید و بفرمایید از کتاب چه خبر؟ کتاب هایی که خوندین؟ کتاب هایی که قراره بخونید؟ کتاب هایی که خوندید و میخواید اهدا کنید؟ کتابایی که خوندید و میخواین به دوستانتون امانت بدید و کتابایی که خوندید و میخواین نذرشون کنید. راستی درباره نذر کتابم چیزی شنیدی؟ من نظرهاتون رو با ما به اشتراک بگذارید. پل‌های ارتباطی برنامه شماره تلفن 532-22-222 با پیش شماره 061، سامانه پیامکی 30014-85 و شماره فضای مجازی 0910-899-3866. شبتون بخیر باشه. بنده نادیا تمیمی، گوینده برنامه، به همراه همکارانم جناب آقای مجید طالبی، تهیه کننده آقای حمید طالبی، نویسنده آقای عیسی علیزاده، صدا بردار برنامه امشب و همینطور گزارشگر برنامه امشب شبهای ایران جناب آقای یاسر بهزادی، صدا بردار دستیار تهیه، و جناب آقای قاسم کریمپور متصدی ارتباطات به همراه جناب آقای فرهاد موسنکور مدیر محترم پخش همراه و هم قدم شما عزیزان هستیم تا ساعت 2 بامداد. راجع به اهمیت مطالعه کتاب در برنامه امشب با شما صحبت می‌کنیم و فرصت رو میدیم عیسی علیزاده و گفتگوی گزارشیش رو می‌شنویم.
به نام خداوند بخشنده مهربان، خدمت همه شنوندگان خوب رادیو آبادان سلام و عرض ادب و شب بخیر دارم. همچنین به همه مردم ایران زمین سلام و شب بخیر و عرض ادب دارم. از جنوب غرب ایران زمین، از آبادان عزیز، خدمت شما میخوایم گزارشی تقدیم کنیم از خیابان شهید محمد منتظری و آقایی که کت و شلوار پوش، خوشتیب، جوان، آبادانی. سلام علیکم.
سلام و ارادت.
حال شما خوبه؟
قربان شما.
اهل کتاب هم هستین شما یا نه؟
اهل کتاب باید بود. چیز واجبی است که اکثر ماها ازش غفلت کردیم، چرا که کتاب غذای روح ماست. ما همونطور که دنبال غذای جسم هستیم، روزی به این میرسیم که غذای روح خودمون رو تامین کنیم، و مهمتر از این مسائل کتاب میتونه یک تحول بزرگ، یک تحول شگرف و یک نقطه آغاز دوباره برای زندگی یک فرد باشه.
خب چه کتاب‌هایی رو معمولا مطالعه می‌کنید و همیشه مطالعه می‌کنید شما؟
ببینید، مطالعه اگر بخوام به دور از اغراق باشه، جست گریخته مطالعه رو دارم، چون می‌بینم نیاز اساسی زندگی امروزه ماست. اگر بخواید بدونید در چه حوزه‌ای مطالعه می‌کنم، خب طبیعتاً الان به خاطر تحولات روز جامعه، آدم هر چقدر در رابطه با بحث‌های رشد‌های فردی بدونه، تعاملات اجتماعی بدونه، مهندسی ارتباطات بدونه، و مهمتر از همه اینا ارتقای شخصی خودش رو بتونه به واسطه کتاب انجام بده، میتونه خیلی مؤثر واقع بشه توی کسب درآمدش، توی تفکرش، توی روحیاتش و حتی ارتباطات خانوادگی.
آخرین کتابی که خوندی چی بود؟
کتاب بسیار عالی و البته بسیار معروف نوشته آقای دارن هاردی با عنوان کتاب اثر مرکب، که کمتر کسی دیدم آشنایی نداشته باشه با این کتاب، و یک جمله خیلی معروف داره، دوست دارم با شنوندگان عزیز به اشتراک بذارم. میگه که اگر دوست دارید به نتایج شگفت‌انگیز برسید، قرار نیست کارهای شگفت‌انگیز انجام بدین، قرار کارهای کوچیک اما عاقلانه به علاوه تلاش و صبر و چاشنیش کنید.
خیلی خوب صحبت میکنین. کتاب باعث شده که اینقدر خوب صحبت کنین؟
شاید کتاب، شاید مجالست با افرادی همچون شما.
خب حالا شما از مجالست با افراد مختلف حرف زدید و سخن گفتید، آیا با اهل کتابم رابطه داشتید و چقدر فرق میکنن با اونایی که مطالعه ندارن؟
صد البته که با افراد اهل کتاب مجالست آرزوی ماست، چرا که طبق حدیثی یا مضمونی که من حالا دریافت کردم، میگن که اگر دوست دارید بهشت رو روی زمین بدونید، توی حلقه های علمی میتونید بیا بدون رو. و به نظرم مجالست با اهل کتاب افتخاری بسی بزرگ یا تجربه بهشت روی زمین هستش.
خب ممنونم از شما، انشالله همیشه اهل مطالعه باشی، هفته ای کتاب و کتابخانیه و باعث بشه همینطوری خوب صحبت کنی و خوب زندگی کنی و مسیر زندگیت انشالله رو به رشد باشه.
محبت دارید، همچنین آرزوی بسیار خوب رو واسه شما دارم و برای همه شنوندگان عزیز عمری پر از آینده نگری و تحولات کتابخانی رو ببینید.
رو سر به نه به بالی، تنها مرا رها کن، ترک من خرابه شب گرد مبتلا از من گریز تا تو هم در این بلا نیفتی، بگزین ره سلامت ترک ره بلا کن، ما این آب دیده در کنج غم خزیده بر آب دیده